رساله اول یوحنای رسول. آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد در باری کلمه حیات، و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید، و اما مشارکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است، و این را به شما می نویسم تا شادی شما کامل گردد. امروز به مطالعه نوشته های یوحنا دقت می کنیم در عهد جدید. یوحنا انجیل یوحنا را نوشت و بعد سه تا رساله اول، دوم و سوم یوحنا را، و بعد مکاشفه رو نوشت. امروز قصد داریم به رساله اول دقت کنیم. از کجا می دونیم او این رساله رو نوشته؟ نامش در اینجا نیست، اما از کجا بدونیم که او نویسنده این رساله است؟ دلایل خوبی برای ما وجود داره که این رساله رو او نوشته. دلیل اول این هست: از لحاظ تاریخی ما موعظه هایی رو داریم از واعظین معروف مثل پولیکارپ که حدود 100 سال بعد از زندگی یوحنا از همین رساله و یا رساله دوم او نقل قول میکنن به عنوان نویسنده این رساله. به علاوه ما کلامی رو داریم در رساله اول یوحنا که دقیقا شبیه همون کلام انجیل یوحناست، و به ویژه شیوه ادبی اون بسیار شبیه انجیل یوحناست، و همچنین محتوای اونها بسیار شبیه انجیل یوحناست. وی در این رساله همچنین اعلام میکنه که شاهد رستاخیز مسیح بود و او رو لمس کرد بعد از رستاخیزش، و با اقتداری که از رسولان خداوند مینویسه، و در نتیجه نویسنده این رساله کسی نیست مگر یوحنای رسول. وقتی که اون انجیل یوحنا رو نوشت، دقیقا به ما میگه که به چه علت اون رو نوشته. این رساله رو نوشت تا تو ایمان داشته باشه که عیسی پسر خدای زنده است که جس پوشید و همان مسیحای موعود هست، و از راه ایمان آوردن به او حیات جاودان داشته باشی. اکنون ببینید هدف او از نوشتن رساله اول یوحنا چه هست. به فصل 5 این رساله دقت کنید. اول یوحنا فصل 5 آیه 13، در فصل 5: این را نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید. پس این دقیقا هماهنگ با انجیل یوحناست. او انجیل رو نوشت تا تو ایمان داشته باشی که عیسی مسیح پسر خدا و مسیحای موعوده، و بعد رساله اول رو نوشت تا شما یقین داشته باشید که به پسر خدا ایمان آورده اید و یکی از فرزندان خداوند هستید. حالا چگونه این کار رو انجام میده؟ رساله اول یوحنا از لحاظ زبان یونانی بسیار ساده است. من زبان یونانی رو تدریس میدم در دانشکده، و اولین کتابی که میخونیم همین رساله است. بسیار ساده نوشته شده. اما تصور نکنید که چون ساده است عمیق نیست. یکی از رساله هایی است که به شکل بسیار هنرمندانه ای نوشته شده، هرچند که ساده است. در 1880 آقای لو کتابی رو نوشت در تفسیر اون، و عنوان اون کتاب هست آزمون‌های حیات، و این نامه اول یک سری از آزمون هاست که شما به خودت میدی تا بدونی که آیا واقعا یک مسیح واقعی هستی، یکی از فرزندان خداوند هستی و حیات جاودان داری یا نه. و این آزمون ها سگانه است: آزمون الهیاتی، آزمون اخلاقی و آزمون اجتماعی. آزمون الهی اینه: تو ایمان داری که عیسی مسیح پسر خدای زنده است و نجات دهنده گناهکاران. آزمون اخلاقی اینه: آیا شما یک زندگی پارسایانه داری مطابق کتاب مقدس؟ و آزمون اجتماعی اینه است: آیا شما مسیحیان رو دوست داری و دیگر اعضای کلیسا رو؟ پس ایمان، پارسایی و محبت، سه آزمونی هست که یوحنا در این 5 فصل به ما میده. وقتی که اینو مطالعه میکنیم باید بیاد داشته باشیم که ما کامل نیستیم، و وقتی که این آزمون ها رو به خودمون میدیم، باید از خودمون بپرسیم من در اینجا در چه شرایطی هستم. هیچ کدوم از مونها نمره 20 نمیاریم، هیچ کس 18 نمیاره، هیچ کدوم از اون ما 15 هم نمیاره. اما اگر یک مسیحی واقعی باشید، هیچ کدوم از شما 0 هم نمیاره، ما نمره قبولی رو میاریم. حالا یوحنا چگونه این آزمون ها رو به ما میده؟ بسیار عالی هست. این رساله مثل یک نردبون چرخان هست و یوحنا این آزمون ها رو 3 مرتبه در این رساله به ما میده. رساله آزمون الهی، اخلاقی و اجتماعی 3 مرتبه در این رساله تکرار میشه. اما هیچ چیزی درش نیست که اون رو تکراری بسازه. این دقیقا مثل همون نردبون چرخان هست که مرتب از یک دید دیگه به اون قضیه نگاه میکنه. راجب محبت و ایمان صحبت میکنه، راجب پارسایی از دیدگاه های متفاوت. پس وقتی که شما به انتهای رساله اول میرسید، شما راجب خودتون و خداوند عیسی مسیح مطالب بیشتری میدونید. هدف این کتاب اینه تا به شمای مسیحی یقین بده، اطمینان بده. البته در جهان غرب به ما گفته میشه حقیقت یه موضوع نسبی هست. تو حقیقت خودت رو داری، من حقیقت خودم رو دارم. اما راجمون نبا جزمگرا باشی، نبا تعصب مذهبی داشته باشی. در این جهان نظرات و دیدگاه های مختلفی از راجب خدا و جهان، پس جذبگرا نباش، دیگران رو نیز تحمل کن. تو نمیتونی یقین داشته باشی که نظر تو درسته و نظر دیگران غلطه. این دیدگاه مردم هست. حال یوحنا که این رساله رو مینویسه، در ابتدای اون به ویژه 4 آیه اول به ما میگه که یقین است. در ایمان یقین است و در واقع بدون ایمان مسیحی شما نمیتونی راجع به هیچ چیزی یقین و اطمینان داشته باشید. بدون اینکه خداوند ما در عیسی مسیح به ما یقین بده، شما نمیتونی راجبه اخلاق، اخلاقیات و جهان یقین داشته باشید. شما راجبه هیچ چیزی نمیتونید یقین داشته باشید. البته کسانی که خداوند رو قبول ندارن این موضوع رو رد میکنن. اونها میگن به علم و دانش نگاه کن، شما روش های آزمایشگاهی رو به کار ببرید، این آزمون ها رو تو آزمایشگاه به کار ببرید، اون وقتی که به یقین میرسید. به عنوان مثال در تاریخ پزشکی شما میدونید در حدود قرن 16 و 17 میلادی اگر کسی مریض بود بهش زالو میانداختن، یک زالو میگذاشتن تا خونش رو بچشه. اگر خوب نمیشد چه کار میکردن؟ 2 زالو میگذاشتن. اگر خوب نمیشد 3 زالو میزدن. اگر باز هم خوب نمیشد زالو بهش میزدن. به این شکله که به ما گفته شده به علم پزشکی و علم اعتماد کن. آنچه که در تحقیقات آزمایشگاهی صورت میگیره اینه که اونچرا که بهش ایمان دارن به کار میبرن. تنها راهی که اونا میتونن این آزمایش ها رو انجام بدن دقیقا به دلیل کاربرد ایمان هست. یعنی اونها از همون ایمانی که ما داریم دارن استفاده میکنن. اعتقاد ما اینکه یک چیز مطمئنی وجود داره و بعد بر اساس اون عمل میکنن. بذارید مثالی بزنم. وقتی که یک دانشمندی محاسبات ریاضی توشو انجام میده، او تصور میکنه که هر بار که اکسیژن و هیدروژن رو به شکل مناسبی مخلوط سازه آب به وجود میاد و هر بار که 1 رو به علاوه 1 کنه همیشه به 2 میرسه. پس این اساس کارهای آزمایشگاهیشه و هیچ دلیلی نداره تا چنین ایمانی داشته باشه. تنها دلیلی که همیشه 1 به علاوه 1 2 میشه، ولی این علت این که همیشه 2 عنصر اکسیژن و 1 عنصر 2 عنصر هیدروژن و 1 عنصر اکسیژن بدل میشن به آب، این از که این جهان توسط اقتدار خدای زنده اداره میشه و او یک سری قوانینی رو در این جهان قرار داده و خداونده که اون رو اداره میکنه. شما مشیت خداوند و اقتدار او رو از میان بردارید، هیچ عامل نظم دهنده‌ای در این جهان وجود نداره. آنچه که باقی میمونه زنجیره‌ای از اتفاقات و حوادث کاملاً کورکورانه است. امروز یک بلاوی یک ممکنه دو بشه، فردا یک بلاوی یک ممکنه بدل بشه به هندوانه. کسی چه میدونه؟ اگر خداوند همه چیز رو در کنترل خودش نداشته باشه، کسی چه میدونه چه اتفاقی روی میده؟ پس نکته ای که عنوان میکنم اینه، چه اون دانشمندان و محققین که به خدا اعتقاد ندارن، چه بین اعتراف کنن و یا نه، همه تلاش های اونها برای رد کردن ایمان بیهوده است. اونها هیچ اساسی ندارن، چه در واقعیت چه در لحاظ عقلانی، تا ادعا کنن که ایمان نیست. تنها ایمانی که بر اساس کلام خداونده و از طریق روح القدس در ما ایجاد شده، تنها این ایمانه که به ما یقین میده به آنچه که بهش ایمان داریم. چرا ما میتونیم ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح همون کسیه که اعلام میکنه و ما سرمون کلاه نرفته؟ زیرا خدای زنده و حقیقی اون حقیقت رو بر ما آشکار ساخته و بر اساس این مکاشفه ما ایمان خود رو قرار میدیم. و میبینید کتاب اول یوحنا برای این نوشته نشده تا فقط یقین داشته باشید به اون چیزی که بهش ایمان دارید، بلکه نوشته شده تا شما راجب خودتون هم یقین داشته باشید و همچنین راجب رابطتون با خدای زنده، تا بدونید که شما خدای زنده رو شناخته اید. شما میتونید یقین داشته باشید که به فرزند خوندگی خدای زنده و حقیقی در اومده اید. شما میتونید یقین داشته باشید که همه گناهانتون بخشوده شده و میتونید اطمینان داشته باشید که تا به ابد حیات جاودانی خواهید داشت در حضور خدای زنده و در شادی او. از کجا این رو میدونید؟ این آزمون های سگانه رو به خود بدید که در رساله اول یوحنا هست و از روح القدس بخواهید تا به دل شما شهادت بده، به وجدان شما، که شما در واقع یک مسیحی واقعی و یکی از فرزندان خدای زنده و حقیقی هستید. یقین در این جهان در مورد هیچ چیزی شما نمیتونید یقین و اطمینان کامل داشته باشید اگر اون اطمینان بر اساس کلام مکتوب خدای زنده و حقیقی نباشه. دکتر فرانسیس شیفه در دهه 70 میلادی در دانشگاه‌های مختلف اروپا سخنرانی می‌کرد و ایشون کسی است که از ایمان مسیحیت دفاع می‌کنه و ایشون می‌گفت هیچ چیزی نمی‌تونید شما راجبش یقین داشته باشید، همه چیز نسبی هست، شما از هیچ چیزی نمیتونید اطمینان کامل داشته باشید. و بعد وقتی که این مطالب رو سعی میکنه باز کنه، اون دانشجوها رو واقعا عصبانی میکنه در اون صحبتاش. و بعد مثلا میگفت اگر شما به این شکل فکر کنی، حتی نمیتونی یقین داشته باشی که همسر تو رو دوست داره، هیچ اساسی نداری تا چیزی به عنوان محبت وجود داشته باشه. و این حقیقت داره، اونها چون این اطمینانی نمیتونن داشته باشن. اونها به محبت ایمان دارن زیرا بهش نیاز دارن و اون رو میخوان، اما هیچ یقین و اساسی در این جهان نیست جدای از ایمان به مکاشفه راستین خدای زنده و حقیقی که در کتاب مقدس هست، در مکاشفه عیسی مسیح. حال بگذارید به این رساله نگاه کنیم، اما قبل از اون یک مطلب دیگر نیز هست و اون هم این نکته خاص است در مورد رساله اول و دوم یوحنای رسول و اون واژه ضد مسیح هست. این تنها جاییه که در عهد جدید شما واژه ضد مسیح رو میبینید. سه مرتبه در اول یوحنا به کار رفته و یک بار در رساله دومش و در هیچ جای دیگه به جز مکاشفه شما واژه ضد مسیح رو نمی بینید. شما اگر به یک فرد معمولی که کمی با کتاب مقدس آشنایی داره بهش بگید کتاب به مکاشفه یوحنا راجبه چه هست، میگه این راجب ضد مسیحه. اما حتی این واژه در مکاشفه یوحنا نیز دیده نمیشه. یوحنا به ما میگه ضد مسیح که هست، چه کاری رو انجام میده، و میخوایم به این آیات نگاه کنیم تا بدونید که این رساله چقدر ویژه و جالب هست. و اگر مردم کتاب مقدس رو میخوندن و باهاش آشنا بودن، این نظرات اشتباه رو نمیداشتن که خیال میکنن یک روزی در آینده یک ضد مسیحی برخواهد خواست و قدرت شیطانی داره و مثل یک دیکتاتور بزرگی که همه دنیا رو به بردگی خودش در میاره. این تصور عامه امریکایی‌ها هست در مورد ضد مسیح، چون این شخصی وجود نداره. قرار نیست چون این اتفاقی روی بده. بگذارید به دلایل اون نگاه کنیم. اول یوحنا فصل 2 آیه 18: ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید آن ضد مسیح می آید. ما گفت چون این ساعت آخره، یعنی 2000 سال قبل ما فکر کردیم ساعت آخر یعنی زمانیه که مسیح بازگرده. نه دوستان، ما بعد از 2000 سال همچنان در آن ساعت آخر هستیم. ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که آن ضد مسیح می آید، اکنون هم، یعنی 2000 سال قبل، ضد مسیحان بسیار ظاهر شدند و از این رو می دانیم که ساعت آخر است. جالبه، این چنین نیست؟ او به ما میگه اکنون بعد از رستاخیز خداوند عیسی مسیح ما در ساعت آخر زمین هستیم، مرحله بعد بهشت هست و شما شنیدید که ضد مسیح میاد. پس راجب یک فرد صحبت نمی کنه، بلکه راجب یک اصل صحبت می کنه. و یوحنا میگه شما راجب این اصل ضد مسیحیت شنیدید که خواهد اومد، معلمین دروغین و پیامبران دروغین خواهد اومد که مسیحیت رو رد میکنن، کتاب مقدس رو انکار میکنن. و یوحنا میگه ما به شما هشدار دادیم، خداوند ما عیسی مسیح هشدار داد. همیشه این دیدگاه ضد مسیحی و ضد تثلیثی وجود خواهد داشت در این جهان و مردم و ادیان مختلف با انجیل مخالفت می‌ورزند. و در واقع به ما گفته شده همکنون، یعنی در زمان حیات یوحنای رسول، ضد مسیحان بسیار ظاهر شدند. پس حتی در اون دوره زندگی یوحنای رسول ضد مسیحان زیادی وجود داشتند. و اگر در اون زمان تعداد اونها زیاد بود، امروزه تعداد اونها چقدر زیادتر هست. ضد مسیح کسی هست که خودش رو به جای مسیح میگذاره، کسی هست که ضد تعالیم مسیح هست، کسیه که آنچرا که کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح گفته انکار میکنه. و در واقع به آیه 22 دقت کنید، دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ او آن ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار می کند. پس ضد مسیح هر دین و آینی است که جس پوشیدن خداوند عیسی مسیح را انکار کنه. به رساله دوم یوحنا دقت کنید، آیه 7: زیرا گمراه کنندگان بسیار به دنیا بیرون شدند که عیسی مسیح ظاهر شده در جسم را اقرار نمی کنند. اوست گمراه کننده و ضد مسیح، که این واژه در فارسی گاهی دجال ترجمه شده. هر معلمی، هر پیامبری که تعلیم بده که عیسی مسیح همون کسی نیست که کتاب مقدس میگه، چون این فردی ضد مسیحه. هر کس که انکار کنه که عیسی مسیح پسر خدای زنده است، چون این فردی ضد مسیحه. پس تشخیص اونها مشکل نیست. تعداد زیادی امروزه در این جهان هستند، تعداد فراوانی در تاریخ بودند و حتی در زمان زندگی یوحنا. در واقع یوحنا احتمالاً اشاره داره به یک معلم منحرف که در اون زمان در مرکز ترکیه زندگی میکرد، همون جایی که یوحنای رسول موعظه میکرد، در افسوس، که افسوس در ناحیه غربی ترکیه است. احتمالاً یوحنای رسول اشاره داره به تعالیم و نوشته های این معلم منحرف و زاله به نام سورنتوس. سورنتوس دو مطلب رو راجب او باید بدونید. این فرد اعتقاد داشت که عیسی مسیح انسان کامل نبود و این عقیده غلط همچنان ادامه داره و من وقتی که به دانشکده الهیات می رفتم ایشون نیز همین دیدگاه رو داشت و دیدگاه اینا این است که اگر به عنوان مثال خداوند ما عیسی مسیح روی یک ساحل شنی گام برمی داشت، در اونجا رد پاش روی شن باقی نمی موند، زیرا او یک انسان کامل نیست، زیرا او یعنی عیسی مسیح پسر خداست اما یک انسان کامل نیست، زیرا به دیدگاه چنین افرادی مثل سورنتوس جسم بشری چنان فساد اون رو گرفته، چنان پلیده و چنان حقیره که خدای زنده هرگز وارد چنین جسمی نمیشه، وارد جسم انسان خاکی نمیشه. و این دیدگاه غلط این است که عیسی مسیح شبیه یک انسان بود، به نظر میرسی جسم پوشید اما چنین نبود. پس این نکته اولی که او تعلیم میده و اشتباه است. نکته دیگه ای که او تعلیم میداد این بود که برای درکش به انجیل یوحنا باید نگاه کنیم و همچنین انتهای این رساله، رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 6، و این باید ببینیم که راجب چه کسانی داره در اینجا صحبت میکنه و اگر شما با سورنتوس آشنا نباشید نمیدونید که منظور یوحنا از این آیات چه هست. همین است او که به آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح، نه به آب فقط بلکه به آب و خون. معنای این چه هست؟ سورنتوس تعلیمش این بود که پسر خدای زنده این ظاهر انسانی رو گرفت در زمانی که تعمید یافت و قبل از مرگش ناپدید شد، یعنی یک ظاهر انسانی داشت قبل از اینکه تعمید بیابه و بعد از مرگش ظاهر انسانی داشت، اما در بین این زمانها پسر خدا باقی موند. اما یوحنا میگه نه، چنین نیست، این عیسی مسیح از آب تا به خون است، نه به آب فقط بلکه به آب و خون، یعنی همیشه او پسر خدای زنده است. او همیشه وقتی که در روی زمین بود، در زمان خدمت زمینیش، همیشه یک انسان کامل بود. پس این رساله اول یوحنا واقعا یک حالت شبانی داره، از ایمان مسیحی دفاع نمی کنه بلکه به عنوان یک شبان کلیسا این حقایق رو به ایمانداران یادآور میشه و یوحنا نگران اعضای کلیساش هست که او شبان اونهاست و برای اینکه از اونها مراقبت کنه از ایمان باید دفاع کنه و این معلم زاله رو به نام سورنتوس و تعالیم غلطش رو رد کنه. پس زمینه این رساله اول یوحنا رو اکنون شما دارید. حالا بگذارید به 4 آیه اول نگاه کنیم و این 4 آیه اول اساس کل کتاب هست. این 4 آیه اگر درست نباشن آنچه رو که بعدن میگه هیچ اهمیتی نخواهد داشت. این اساس مسیحیت هست، این انجیلی که به شکل فشرده خلاصه شده و یوحنا چنین میگه: آنچه از ابتدا بود، یعنی عیسی مسیح از ازل بود، از ازل وجود داشت، هرگز آفریده نشد، آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات. دقت کنید که سایه اول به چه شکل نوشته شده. این آیه اول رو در زبان یونانی نوشته و بعد گویی پرانتز باز کرده. آیه دو داخل اون پرانتز است و بعد آیه سه جمله رو ادامه میده و به فعل اصلی میرسه که اعلام می نماییم. پس ببینید یوحنا راجب خداوند عیسی مسیح چی میگه؟ میگه از ازل وجود داشته، از ابتدا بود، متمایز از خدای پدر اما برابر با خدای پدر و با پدر. این واژه رو در اینجا به کار میبره، با پدر و با پسرش عیسی مسیح. آیه دو و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت میده ایم و به شما خبر میدیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود، یعنی همیشه با پدر بود. واژه یونانی که در ترجمه شده نزد پدر یعنی مشارکت رو در رو. به ما گفته شده که عیسی مسیح کلمه حیات و مشارکت رو در رو داشت با پدر آسمانی از ازل. آیا دقیقا این همون شیوه ای نیست که یوحنا انجیل خودش رو آغاز میکنه؟ بگذارید به انجیل یوحنا نگاه کنیم، فصل یک، و به شما یادآوری کنم یوحنا در انجیل خودش چه میگه. آیه اول، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. اونجا که گفته شده نزد خدا بود یعنی مشارکت رو در رو داشت، یعنی از ازل، در ابتدا از ازل کلمه مشارکت رو در رو با خدای زنده و حقیقی داشت و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او به وجود آمد و بدون او چیزی به وجود نیامد که آفریده شده است. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. این گونه است که یوحنا انجیل رو شروع می کنه و بعد رساله اول نیز به همین شکله. راجبه کلمه حیات صحبت می کنه، به ما میگه خدای زنده و حقیقی نوره و عیسی مسیح از ازل با پدر مشارکت رو در رو داشت زیرا او خدای زنده است. پس ابتدای این رساله یوحنا به ما میگه که عیسی مسیح خدای کامل هست، مجزا است، متمایز از خدای پدر اما کاملا برابر با اوست از ازل. و این مطلبی است که شما بارها در انجیل یوحنا در اون 21 فصل باهاش روبرو میشید. زیرا مطلب بسیار اساسیه و این آزمون ایمان هست. شما نمیتونید خود رو مسیحی بدونید و اعتقاد نداشته باشید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است. خدای کامل، شخص دوم تثلیث، متمایز از پدر آسمانی اما کاملا برابر با خدای پدر. یک شخص متمایز اما برابر با خدای پدر. و اگر به این مطلب اعتقاد نداشته باشید و ایمان نداشته باشید نمیتونید خود رو مسیحی بخونید. عیسی مسیح قبل از اینکه جسم بپوشه و به دنیا بیاد خدا بود از ازل. بیاد داشته باشید او پسر خدا نشد وقتی که از مریم باکره به دنیا اومد. پسر خدا بود از ازل، همیشه شخص دوم تثلیث بود از ازل. پس در اینجا به ما گفته شده انجیل به این شکل شروع میشه. انجیل در زمان شروع نمیشه، انجیل با شما شروع نمیشه. انجیل حیات بخش از سوی خدای زنده و حقیقی است و درباره خدای زنده و حقیقی است، یعنی خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. و این انجیل در مورد خدای زنده است که از سوی خدای زنده به ما داده شده. یوحنا نظرات خودش رو به شما نمیده که چه فکری میکنه راجب انجیل و یا عیسی مسیح. او به شما میگه که خدای زنده چه چیزی رو مکاشفه فرموده، چه چیزی رو خداوند راجب خودش آشکار ساخته. پس این انجیل راجب خدای زنده است و این انجیل از سوی خدای زنده داده شده. نکته بعدی که یوحنا در مورد عیسی مسیح به ما میگه اینه که آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات. نکته دوم، این مکاشفه تاریخی خدای زنده در زمان چیزی بود که ما دیدیم و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. این شخص که با پدر آسمانی بود از ازل وارد زمان شد. یوحنا این رو به ما اعلام میکنه. ما او رو دیدیم. ما او رو لمس کردیم. با چشمان خودمون. حتی بعد از رستاخیزش او رو لمس کردیم. پس در اینجا ما یک کسی رو داریم که شاهد این وقایع بوده. و یوحنا به ما میگه ما خدایی رو که جسم پوشید با چشمهای خودمون دیدیم. خداوند دل من رو باز کرد تا ایمان داشته باشم عیسی مسیح خدا انسان هست. و من او رو دیدم و شنیدم و او رو لمس کردم. وقتی که خدای زنده و حقیقی وارد تاریخ شد، وارد زمان شد و انسان گشت و خود رو بر ما آشکار ساخت. و این مکاشفه خدای زنده اساس هر آن چیزی است که ما در دست داریم. امروزه کسانی هستن که فکر میکنن شما از دو طریق میتونید به شناخت چیزها برسید، یا از طریق منطق یعنی عقل، و یا از طریق احساسهای پنجگانه و یا حواس پنجگانه تون. اما مسیحیان میگن خیر، چون گناه وارد ذات ما شده و ما در گناه سقوط کردیم، هیچ کدوم از این دو روش روش های شناخت قابل اعتمادی نیست. تنها یک راه قابل اعتماد شناخت خدای زنده و حقیقی وجود داره و اون هم مکاشفه است. یعنی خدای زنده و حقیقی خود رو آشکار می سازه در بحره ای از تاریخ، در شخص عیسی مسیح که کلام خداست، کلمه حیاته. این به چه معناست که عیسی مسیح کلمه حیاته؟ به نظرم تنها یوحناست که او رو کلمه حیات میخونه. وی در فصل اول انجیلش خداوند عیسی مسیح رو کلمه خطاب میکنه. در رساله اولش او رو کلمه حیات میخونه. و همچنین در مکاشفه یوحنا فصل 19 او رو کلمه حیات میخونه. سوال اینه که چرا کسی رو کلمه خطاب کنید؟ اون مسیح رو کلمه نام میده و باید بپرسیم کلمه چه هست؟ کلمه راه ارتباط هست، یعنی راهی هست که شما چیزی رو بیان میکنید، راهی هست که شما به مردم میگید که چه چیزی در دلتون، در اندیشتون هست. شما از طریق کلام این کار رو انجام میدید و عیسی مسیح پسر خدای زنده است که جسم پوشید، کلمه است. بدین معنا که کلمه ای هست که از طریق اون خداوند حقایق ذات خودش رو با من و شما بیان میکنه. از طریق عیسی مسیح هست، از طریق زندگی و تعالیمش که ما میدونیم چه چیزی در ذهن خدای زنده و حقیقی است. خداوند چه فکر میکنه؟ ما میدونیم که او چه فکر میکنه و چه در دلش هست. وقتی که نگاه میکنیم و یا گوش میدیم به پسر خدای زنده که جسم پوشید، به کلمه حیات، زیرا در اوست که خدای زنده ذاتش رو آشکار ساخته و ارادهش رو برای ما تا اون رو بدونیم. نکته سومی نیز در اینجا هست. این نجات دهنده از ابتدا بود، از ازل وجود داشت، همیشه خدای زنده بود. دومن او جسم پوشید، ظاهر شد و رسولانش او رو دیدن و لمس کردن. و نکته سوم این است که آیه 2 و حیات ظاهر شد، ما را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم. پس ازلیت مسیح رو داریم، دومن آشکار شدنش از لحاظ تاریخی در زمان تجسم پوشیدن، و سوم بشارت انجیل، آنچه که به شما خبر می دهیم از حیات جاودانیم. انجیل آشکار شده و اکنون اعلام میشه. باید موعظه بشه، باید تعلیم داده بشه. وقتی که این انجیل موعظه بشه و تعلیم داده بشه، همون تأثیری رو خواهد داشت که گویی خداوند داره مستقیم با شما صحبت میکنه، زیرا کلام او از طریق کار روح القدس کلام واعظ رو که بشارت میده تقویت میکنه. او کلام حیاته، کلمه حیاته، بدین معنا که کلمه ای که حیات میبخشه. عیسی مسیح سرچشمه حیات. و اگر انجیل یوحنا رو بخونید میبینید چند بار یوحنا به این موضوع اشاره کرده. مسیح نور جهانه، مسیح نان حیاته، مسیح آب حیات هست. و اگر به او ایمان داشته باشید حیات ابدی خواهید داشت. او کلمه حیات خونده شده زیرا از طریق مکاشفه خودش هست که مردم به حیات میرسن، به حیات جاودانی میرسن، هم حیات فیزیکی هم حیات ابدی. و جدای از عیسی مسیح و خارج از او چیزی که حیات خونده بشه وجود نداره. جدای از خداوند عیسی مسیح هر چی که هست مرگ، تنها چیزی که وجود داره جدای از مسیح مرگ، تاریکیه. و تنها در مسیح که شما حیات رو دارید. مسیح در آیه 2 چنین گفته شده، حیات ظاهر شد. او صرفا کلمه حیات نیست، بلکه حیات هست که آشکار شد و آنها دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی. پس او راجب مسیح داره صحبت می کنه به عنوان حیات. او عنوان حیات جاودانی داده شده زیرا جدای از او حیات جاودانی ممکن نیست، وجود نداره. کسی ممکنه بپرسه شما مسیحیان در این زمینه نباید جزمگرا باشید؟ شاید کشورهایی هستن که راجب مسیح نشنیدن. آیا اونها چه اتفاقی براشون میفته اگه از این جهان برن؟ دوستان عزیز، جدای از عیسی مسیح رستگاری ممکن نیست و تنها مرگ وجود داره. هیچ راه دیگه وجود نداره، تنها یک راه وجود داره. مسیح حیات جاودانی است و این حیات که در تاریخ آشکار شده و عده زیادی اون رو دیدن باید اعلام بشه، باید بشارت داده بشه. و ما مسیحیان نور جهان هستیم و از ما خواسته شده تا این حقیقت رو بیان کنیم. آیا شما با دوستانتون صحبت میکنید؟ آیا شما دوستان و فامیلتون رو دوست دارید؟ بعد دلتون برای اونها بسوزه، مثل یک مسیح واقعی عمل کنید و به اونها بگید هیچ امیدی جدای از مسیح نیست، هیچ راه رستگاری خارج از عیسی مسیح وجود نداره. و همچنان که ما شهادت میدیم به این واقعیت، روح القدس با قدرت از این استفاده میکنه و وارد دل تاریک شنوندگان میشه و هیچ چیز دیگه ای نمیتونه به این دل تاریک مردم روشنایی عطا کنه و به اونها حیات بده. حال باید بپرسیم تأثیر بشارت این کلام چه است؟ آیه 3، از آنچه شنیده و دیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید. یوحنا میگه ما شاهدین این واقعه تاریخی بودیم. خداوند به ما این اقتدار رو داده. ما بخشی از این حرکت تاریخی هستیم. ما با عیسی مسیح به مدت 3 سال زندگی کردیم و به ما مأموریت داده شده از سوی او تا موعظه کنیم، تعلیم بدیم. و ما این اقتدار رو داریم به عنوان شاهدین عینی و همچنین به عنوان رسولان به ما اقتدار داده شده تا تعلیم بدیم. ما در نام او تعلیم میدیم و به این علته که جذبگرایی به خودی خودش موضوع بدی نیست. شما میتونید راجب یک موضوعی جذبگرا داشته باشید، جذبگرا باشید و تعصب مذهبی داشته باشید. شما نمیخواید به شکل بدی این رو بیان کنید و اون مطلب مکاشفه خدای زنده است در کتاب مقدس. در این جهان به ویژه در فرهنگ غرب اگر شما راجع به یک موضوع جذبگرا باشید به دیده تحقیر به شما نگاه میکنن و میگن شما میخواید دیدتون رو به دیگران تحمیل کنید. و البته این اسفواره که اگر بخوایم دیدگاه خودمون رو به دیگران تلقین کنیم و جذبگرا باشیم، اما اگر اون چی که بیان میکنید حقیقت هست و یقینه، اون وقت باید در مورد اون تعصب داشته باشید. به عنوان مثال، من در مورد اینکه همسرم رو دوست دارم در این زمینه جزمگرا هستم. اینی چیز بدی در موردش نیست، من حقیقت رو بیان میکنم. پس شما میتونید این تعصب داشته باشید وقتی که به حقیقت باور دارید. و بشارت انجیل و تعلیم انجیل باید به این صورت بیان بشه و واعظ انجیل نباید ذره ای از مطالب کتاب مقدس رو به شکلی بیان کنه تا فرهنگ اون زمان اون رو بپذیره، بلکه باید اون رو چنان که هست اعلام کنه با جزمگرایی، زیرا این مطلب حقیقت هست، تنها حقیقتی که در این جهان وجود داره. حال تأثیر بشارت و یا اعلام این حقایق چه هست؟ آیه 3: از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید. بدین منظور که شما هم با ما مشارکت داشته باشید. و اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. و این را به شما می نویسم تا شادی شما کامل گردد. پس دو تأثیر بشارت وفادارانه کتاب مقدس این است: کسانی که بهش ایمان میارن مشارکت خواهند داشت با رسولان مسیح، با پدر آسمانی و با پسرش عیسی مسیح، و اونها شادیشون کامل میشه. یوحنا میگه ما این حقایق رو موعظه میکنیم تا شما با ما مشارکت داشته باشیم. ما چه کسانی هستن در این واژه؟ و احتمالاً اشاره دار به دیگر رسولان که 11 تا بودن در کل. پولس بعداً به این جماعت اضافه شد. یوحنا میگه تا با ما، یعنی که ما که رسولان مسیح هستیم، مشارکت داشته باشید. در کلیسا رسولان اساس و بنیان کلیسای مسیح هستند و در نتیجه این بشارت شما وارد کلیسا میشید و با ما مشارکت دارید و خارج از کلیسا نیستید. وقتی که با ما این مشارکت و دوستی رو دارید، شما با خدای پدر مشارکت دارید و همچنین با خدای پسر. معنای مشارکت چه هست؟ این به چه معناست که با رسولان مسیح مشارکت داشته باشیم؟ نکته در اینجاست، شما نمیتونید با خدای پدر مشارکت داشته باشید و شما نمیتونید با خدای پسر مشارکت داشته باشید مگر اینکه شما با رسولان مسیح مشارکت داشته باشید. بدین معنا که کسای زیادی هستن که خود مسیحی میخونن و ادعا میکنن با خدای پدر و خدای پسر مشارکت دارن و در حقیقت چنین نیست، زیرا اون افراد با رسولان مسیح مشارکت ندارن. آیه 3: از آنچه دیده و شنیدیم شما را اعلام مینماییم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید. اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. این به چه معناست که با رسولان مسیح مشارکت داشته باشیم؟ اولا ایمان داشته باشیم که اونها اساس و بنیانگذار کلیسای مسیح هستند، نه به عنوان انسان بلکه از به عنوان مجاری مکاشفه راستین خدای زنده. این مطلب رو من از خودم در نیاوردم، بلکه پولس اونو در رساله افسوسیان به ما میگه، یعنی که او پیامبران و رسولان مسیح رو پایه و یا بنیان کلیسای مسیح میخونه و عیسی مسیح رو سنگ زاویه. پس رسولان مسیح مجاری مکاشفه خدای زنده هستن، کسانی هستن که از سوی روح القدس هدایت شدن تا کلام خدای زنده رو به ما بیارن و بعد از اونها هیچ بشری این مکاشفات بهش نرسیده. اما این رسولان سفیران مسیح هستند. وقتی که ما به اونها گوش میدیم، به کلام خداوند عیسی مسیح داریم گوش میدیم. و مسیح گفت اگر شما رو طرد کنند، من رو طرد کردند. وقتی که رسولان مسیح تحت هدایت روح القدس صحبت میکردند و یا مطالب عهد جدید رو مینوشتند، آنچه که میگفتند و یا آنچه که مینوشتند کلام خدای زنده و حقیقی است، نه یک ذره بیشتر و نه یک ذره کمتر. اونها مطالبی رو مینوشتند که از سوی خدای زنده به اونها رسیده بود، در کلامی که از سوی خداوند رسیده بودند تا اون رو بیان دارن. پس هر آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده در هر زمینه ای حقیقت کامل هست و غیر ممکنه اشتباه باشه و نمیتونه اشتباه باشه. پس اگر ما میخوایم با رسولان مسیح مشارکت داشته باشیم، باید ایمان داشته باشیم به آنچه که نوشتند و کتاب مقدس رو بخونیم و همچنین پیامبرانی که عهد قدیم رو نوشتند. و مشارکت با رسولان چه معنای دیگه ای داره؟ یعنی اینکه ما در کلیسا باشیم، عضو کلیسا باشیم، زیرا رسولان مسیح اساس و بنیان کلیسای مسیح هستند. شما نمیتونید بگید من مسیح رو دوست دارم اگر کلیساش رو دوست نداشته باشید. و هزارانی هستند به ویژه در امریکا که میگن مسیحی اند اما کلیسای مسیح در زندگیشون هیچ جایی نداره. و اونا میگن کلیسا یک مؤسسه است و ما کاری باهاش نداریم. بله، کلیسای مسیح یک مؤسسه است، به یک عنوان قابل رؤیت، به یک معنا قابل رؤیت نیست. و کسانی که این مؤسسه زمینی رو قبول ندارن و دوست ندارن، حالا هرچی که میخوان بگن، اینها مسیح و خداوند رو دوست ندارن. مسیح سر کلیسا، بدنش هست. شما نمیتونید بگید من سر تو دوست دارم، بدنت رو دوست ندارم. در واقع کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 12 میگه بدن مسیح، مسیح هست، هم سر هم بدن. مسیحه که در این جهان کار میکنه از طریق کلیساش. و شما وقتی که به مردم میگید مسیحی بشن، صرفا نگید به مسیح ایمان بیارید، نگید که نیاز دارید مسیحی بشید و به او اعتماد کنید، بلکه به اونها بگید باید از گناهانشون توبه کنن، به خداوند مسیح ایمان بیارن و وارد کلیساش بشن، به مشارکت با رسولان مسیح در بیان، تحت تعالیم رسولان مسیح قرار بگیرن در اون کلیسا و در اون مؤسسه که بر اساس اون بنا تأسیس شده زندگی کنن. مردم امروزه میگن من مسیحیم و از اون کلیسا خوشم نمیاد، کلیسا پر از ریاکاره. درسته در کلیسا افراد ریاکار هستن، اما نکته در اینجا نیست. نکته اصلی اینه آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارید یا نه؟ و عیسی مسیح گفت تو با خدا باید مشارکت داشته باشی و با من مشارکت داشته باشی، و اگر میخوای چنین باشه باید با رسولان من نیز مشارکت داشته باشی و در غیر این صورت مشارکتی وجود نداره. و آیا شما به این موضوع ایمان دارید؟ و آیا میدونید کلیسا چه نقش مهمی داره در این جهان؟ میدونید وستمینستر، اعترافنامه وستمینستر چی میگه؟ میگه به طور معمول رستگاری خارج از کلیسا وجود نداره. به طور معمول. خدا رو شکر بگید که این به طور معمول چنینه. و این نشون میده که کلیسا چه نقش مهمی داره در زندگی ما مسیحیان. شما نمیتونید با خدای پدر مشارکت داشته باشید و شما نمیتونید با پسرش عیسی مسیح مشارکت داشته باشید مگر اینکه شما با رسولان مسیح نیز مشارکت داشته باشید. یعنی در سایه تعالیمی که اونها مکشوف ساختن زندگی کنید، در اون مؤسسه‌ای که او بنا گذاشته. پس این تأثیر اول بشارت اعلام انجیل هست. و تأثیر دومش این است، اینا به شما می نویسم تا شادی شما کامل گردد، آیه 4. یعنی شادی و شادمانی شما کامل بشه و مشارکت با رسولان مسیح، اینا دو تأثیر بشارت انجیل هست، دو تأثیر این تعلیم هست. بیادارید خداوند ما عیسی مسیح برای چه شاه کرد. یوحنا فصل 17 هم. اون مطلبی است که خداوند براش دعا کرد، آیه 22: و من جلالی را که به من داده به ایشان دادم تا یک باشند، چنان که ما یک هستیم، من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردن و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. آیه 13: و ما الان نزد تو میایم، اینا در جهان میگویم تا شادی مرا در خود کامل داشته باشند. یوحنا میگه این گونه است که دعای خداوند ما عیسی مسیح پاسخ میابه. شما شادی کامل رو کجا دارید؟ در کلیسا. شما در کجا از مشارکت با پدر و پسر لذت میبرید؟ در کلیسا. پس شادی کامل البته در این جهان وجود نداره، کمال اون در جهان بعده، اما شروع اون در بشارت انجیل هست. همیشه در این جهان افسردگی و ناراحتی وجود داره. حتی چارلز برژن هم یکی از مبشرین بزرگ بود، ایشون مشکلی با افسردگی داشت. وقتی که حالش خیلی بد میشد میرفت به جنوب فرانسه، چون اونجا کنار دریا بود و هوا آفتابی بود، تا کمی حالش بهتر بشه. پس افسردگی و ناراحتی در این جهان هست. شادی کامل رو ما در بهش میبینیم، در حضور خدای زنده است که شادی کامل و لذت ابدیه، مزمور 16. پس این اساس این هست. شما حیات جاودانی میخواهید؟ آیا از زندگی از تاریکی و مرگ خسته شدید؟ از اسارت گناه خسته شدید؟ آیا وجدانتون معذبه؟ زندگی که پر از تباهی و فساد و گناه، باید از گناهانتون توبه کنید و ایمان بیارید به کلمه حیات که ظاهر شد، کلمه که از ازل وجود داشت در حضور خدای زنده و او برابر با خدای زنده است و اوست که خداوند خود رو از طریق جسم پوشیدنش بر ما آشکار می سازه. 2000 سال قبل به این جهان اومد، جسم پوشید و اوست که اکنون بشارت داده میشه با شهادت رسولان مسیح. وقتی که این انجیل بشارت داده میشه، با قدرت کامل نزد ما میاد از طریق کلمه حیات و با کار روح القدس. و به این انجیل ایمان بیارید، به این کلمه حیات، از مشارکت با خدای زنده لذت ببرید، با او سالک باشید، با او اتحاد داشته باشید، با خدای پدر و خدای پسر و روح القدس در مشارکت با دیگر اعضای کلیسا. و اون وقته که شما میتونید یقین داشته باشید که وقتی که این زندگی به آخر برسه با همه اندوها و مصیبت‌ها و سختی‌هاش، شادی خدای زنده در شما به کمال خواهد رسید.